الفصل الصابه في العله الغائيه
في اذن
لا فعلا ربط به اون نداره فعلا ربط در بحث قبوفل به این میرسیم به همین مثلا در بحث قبوفل میرسیم شال در پایان قبوفل مفصل دیر اومدیم دیگه دیر اومدیم رفتیم هم جلو تمام شد دیگه آقای آمدی تا انشاءالله آره وقتی انشاءالله الفصل صابف علت الغاییه. خب این بحث علت غایی بو علی دارد که از اجل مباحث حکمت الهیه است و اگر نبود در حکمت الهی جز این بحث کافی بود در شرافت بحث حکمت الهی بر جمیع علوم. خیلی اعتنا داره به بحث علت غایی. آقای مصباح هم باز منکره دلیل آقایونه. حالا ببینیم ما چه کار میخواییم بکنیم. خیلی هم آسونه به نظر ما. مرحوم علامه طباطبایی در بحث علت غایی به سبب علت غایی برای تمام پدیده های بشریه. برای اینکه این مطلب درست بشه، خب مرحوم علامه با توجه به تقسیم قبلی که در مورد فوائل بود تقسیم میکنن، میگن یا فوائل علمیه یا فوائل غیر علمی، یا فوائل علمی یا فوائل غیر علمی. اگر فوائل علمی باشه غایت فاعل علمی همون چیزیست که فاعل او را مثلا تصور می کند و بعد هم در عالم تحقق مؤخر از فعل واجب فعل فاعل او ایجاد میشه که میگن تصورا مقدم و وجودا مؤخر. این اگر فاعل علمی باشه. اگر فاعل علمی باشه مثل فاعلیت های متعارف خود ما، همون قانون معروف تصورا مقدم از وجودا مؤخر است پیاده میشه. فاعل علت غایی منظور اون شیء خارجی نیست که علته، منظور اون وجود علمی علت غاییه که محرک و تحریک کننده فاعل برای انجام کاره،
همون
غرض که میگن علت غایی متمم فاعلیت فاعل. اینا تو اصول فقه هم خوندیم، علت غایی متمم فاعلیت فاعله، یعنی اگه علت غایی نباشه فاعلیت فاعل محقق نمیشه. میگفتیم تا مطلب رو تصدیق مطلب نکنه کار انجام نمیشه. یه بار دوباره هم خب فقط یه نکته دقت کنید، این یه قسمت اقسام فاعل علمی یا دو قسمت اقسام فاعل علمی، همه اقسام فاعل علمی اینطور نیستن. این یه قسمت از اقسام فاعله، این مطلب یه قسمت. طبقه یه اقسام چه خواهد شد؟ چه بلایی سرشون میاد؟ فعلا آقای دانشگاهی سربسته گذرونده ماجرا را، فعلا مرحوم علامه سربسته بود. خب اینم دعوای ما اینجا سلام، دعوای ما هم با یعنی معرکت الآراء بس این قسمت نیست. آقای مصباح هم این قسمت رو قبول داره، اما قسمتی که فاعل علمی نیست مثل همه حرکات طبیعی تو عالم. آقا درخت روش میکنه، حیوان غذا میخوره، از اینجا به اونجا پرواز میکنه، آیا در این در این اتفاقات طبیعی و مادی در عالم مجردات که ان دار الاخرت لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، قرآن هم میگه هم فلسفه هم میگه، اونا هم آسون ماجرا رو تصویر کردن ولی که الان ما بحث در موردشون نکرد. اما عمده ما کنه علت تو بحث علت غایی، عمده دغدغه تو بحث علت غایی نه ما بعدن از غایت میخوای برهانه بر حکمت خداوند متعال و نظام احسن عالم و هزار تا مطلب دیگه درست کنیم، عمده معرکت الآرایی که برای خلق الله نجات بخشه این مسئله عالم ماده است، تکلیف عالم ماده رو باید حل کنیم. لذا الان تو فاعل علمی ازش فاعل به قصد رو میگفتیم که مستقیما مرتبط با عالم ماده، همین قسمت مقابل سایر فوائلی که علمی نیستن. حالا من قرآن علامه رو بگم تمام میشه. قرآن علامه دو جمله، علامه اعتقاد داره غایت یعنی آنچه که منتهای فعل است، ما ینتهی الیه الفعل، یا دقیق تر بگیم ما ینتهی الیه الحرکه. در فوائل علمی قاید اون علت قاییه که متمم فاعلیت فاعله، اما در فوائل غیر علمی و حرکات طبیعی قاید ما ینتهی الیه الحرکه، یعنی مبدأ و منتهای برای حرکت تصویر میشه، قاید ما ینتهی الیه الحرکه.
متمم
فقط مال فاعل علمی. حالا این ماهیت الیه الحرکه برهانی دارید برای اینکه این محقق میشه؟ برهانی دارید؟ بله، برهان ما وجود رفتیه. برهان ما رفت دو طرفیه. در رفت دو برهان ما وجود رفت دو طرفی در خارجه. وقتی ما اومدیم نشونتون دادیم که کیف استعدادی، خاطرتون بیاد یک وجود رفتی گذشته و آینده رو به هم دیگه بس میکنه، از هر آینده ای، از هر گذشته هر آینده ای تولید نمیشه. هم مطلب بوده، میگفتم خیلی مطلب بدیهی هم خیلی ارزش داره، رو برهان وجود ربطی هم سوار ربط دو طرفی. پس هر آینده ای، هر مایسته ای الهی فعلی به یک جای خاص در گذشته خودش بسته شده و امکان تخلف از او را نداره، که قایت هر حرکتی همون مایلته الهی الفعلشه. نه، این فعلا این مقدار وجود ربطیه، چیز جدیدی نگفتم. تو امکان استعدادی گفتیم، تو وجود ربطی هم گفتیم، بعدا تو حرکت هم کامل تر خواهد شد. اما این مقدار چیزی از نیاز به اثبات نداره، ما زحمت چه کشیدیم قبلا؟ بله. که در واقع رابطه این چنینی کی میتونه اینو درست کنه؟ وجود رفتی دو طرفی
که یه آیندهی داشته
باشه که بکشه این گذشته، که ببندتش تمام شد. وجود رفتی نباشه، زامنی برای بستن این دوتا نیست. تمام شد. تمام کننده. اما کجا ضرورت و تخلف ناپذیر محقق میشه؟ وقتی وجود رفتی بیاد ببندتشون به هم دیگه. بخونم همین تیکه رو. و یه کمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل فی فعله، کمال اخیری که توجه میکند به اون کمال اخیر فاعل در فعلش. فان کان لعلم الفاعل دخل فی فاعلیت الفاعل، اگر علم فاعل دخلی در فاعلیت فاعل داشته باشه، این تعبیر دقیق بود. گفتم علت غایی متمم فاعلیت فاعله، یا به تعبیر فلاسفه علت غایی علت فاعلی است. علت فاعلی منم که کار انجام میدم، علم من علت حرکت منه، نباشه من حرکت نمی کنم. خب کانت الغایت و مرادتن للفائل فی فعله، قایت در فعل فائل هم مراد فائل است. و انشئت فقل کان الفعل مرادن للفائل لعجل قایت. باز هم در اینجا علت قایی واقعی کدومه؟
همون
مایده الهی الفعله که وجود رفتی ما رو به اون میبنده. اما چون فائل علمیه، اون مایده الهی الفعل می تواند در ذهن فاعل منعکس بشه، که حالا فصل بعدیمون مسئله عدم تطابق علم با اون قایت خارجیه. فصل بعدیمون اگر فاعل علمی باشد، ممکن است جاهایی آن ما ینتهی الیه الفعل با علت قایی که او تصور میکنه دو تا بشن و بر هم منطبق نشن. این چی میشه؟ فصل بعد ما. اما باز هم حقیقت علت قایی اون مایسته الهی الفعل، نه اون چیزی که به ذهن میاد. این تبع و ذل اوه، این سایه اوه در ذهن فاعل.
فاعل بالقصد هم میکشه.
بله، یعنی فاعل بالقصد ممکن تصور یه قایتی هم بکنه، کارم انجام بده، اما مایسته الهی الفعل که قایت واقعی فعل با چه که تصور کرده دو تا بشه. بله، فقل جانم علم ما رو فصل بعد مفصل اینو توضیح میدیم که اینا بر هم منطبق میشن یا نه، چجوری منطبق میشن، چجوری منطبق. اما
با انتباهش کار ندارم، اونی که من رو
انتباه حرکت میده به طرف این تصور مصلحت هست، تصدیق مصلحت هست. اما اون چیزی که قایت واقعی فعله، اون مایت الیه الفعله. پس قایت در فوائل علمی قایت به ذات و بالعرض باید تفکیک کنی. در فائل غیر علمی یه قایت داری که هم مایت الیه فعله، به آنه تا اله الحرکت. خب و لهذا قیل ان الغایت متقدمت على الفعل تصورت و متأخرت عن الفعل وجود. و این لم یکن للعلم دخل فی فاعلیت الفاعل، اگر علم دخل در فاعلیت فاعل نداشته باشد. من اینو فصل بعد مفصل میخوام توضیح بدم، الان دارم مجمل میگذرم، میخوام فعلا بفهمیم اصل غایت چیه. و الان تو این فصل متمرکزم روی ایتیکه، روی ایتیکه که دارم الان میخونم. ان لم یکن للعلم دخل فی فاعلیت الفاعل کانت الغایه ما ینتهی الیه الفعل. خب اومدم و ذالک ان لکمال شیء نسبتا ثابتا الی الشیء، عبارت دقت کنید، کمال شیء نسبت ثابته ای با شیء دارد، فهو مختزن لکمال، شیء مختزی کمالش است، نسبت ثابت دارد میشه وجود رفتی. و من اوه من مختزا و دائما او فی اکثر اوقات وجوده قصر دائمی یون او اکثری، این که وجود رفتی او رو به یه قایتی ببنده اما هیچ وقت به اون قایت نرسد. این ینافی العنایت الالهیه به ایصال کل ممکن الی کماله، اون کمالی که الذی اودع یا اودع الله تعالی فی الممکن استدعاء اون کمال را. فلکل شیء قایتون، اون قایت کمال اون شیء از کمال اخیری که الذی یقتضی، اون کمالی که این چنین صفت دارد، یقتضی الممکن آن کمال را. و اما القصر العقلی که گاهی به اون کمال نمیرسد، فهو شر قلیل یتدارکه. از اینجا میخواد بیارتش تو حکمت الهی نظام احسن، که اینا رو بعدن ما برهانهاشو اقامه قائل که قسمت نظام احسنشو آیه ذاتوی داره میگه مبدع تصدیق اون نظام احسن همین نسبت ثابت به وجود ربطیه که بین پدیده ها و غایاتشونه، که نظام عالم رو همشو به یک طرف حرکت میده، چون همه وجود ربطی ها هستن، یه علت الالی ما فوق همه اینها اونها رو به یک سمت نزج میده، لذا همه اینها در یک مسیر قرار میگیرن، به سمت نظام احسن پیش میره. تو این نظام احسن شر قلیل داریم که گاهی یه چیزی به همه استعدادهاش، به فعلیت همه استعدادهاش نمیرسه، اما وقتی برایند خیر رو نگاه میکنیم، برایند خیر در نظام احسن بیشتر از شر میشه، شر قلیل و خیر کثیر، این مجموعه برایند نظام احسنه. توضیحش میمونه برای عنایت الهی، فعل عنایت الهی فصلی داریم توی مباحث الهیات بالمعنى لقد، برهانی که داریم مبدا تصدیقی قرار میدیم مسئله وجود ربطی و مسئله ربطی است که هر پدیده ای رو به قایتش میبنده. او تیکی هم که الان دنبالش همین یه تیکه است، بله، یتدارک ما بحذائه من الخير الكثير و انما یقع این شر قلیل یا اقل فی ما یقع فی نشأت الماده و مزاحمت الاسباب المختلفه. چرا عالم ماده هم این اتفاق توش میفته؟ به خاطر تداومه. حالا انشاءالله این رو ما با توجه به اون و ما امرنا الا واحدی که قاعده الواحد اثبات کرد و فیضی که یک جا در کل عالم ریخته شده و مسئله رابطه بین غایت و فعل با همه اینها انشاءالله میسنجیم. انشاءالله
بعد هم عرض کردم که وقت غایت باید به تعداد فوائد هر فوائدی معلوم بشه. من یادش هست باب علیت رو شروع کردیم دفعه من کردم گفتم بر ملاک وقت تقسیم علل به اربع قائی فائلی مادی و سوری مباحث تقسیم میشن، لیکن مادی و سوری رو یه مقدارش رو در بحث مقبولات و ماهیت و یه مقدارش هم در بحث حرکت دوباره خواهیم خواهد، لذا عمده اشارهی هم میکنه تو بحث علیت، لیکن عمده بحث خورد میشه تو این چند تا مبحث. مسئله قائی و فائلی، فائلی رو خوندیم، الان هم که داریم در مورد قائی بحث میکنیم، باید به تعداد فوائل قائی رو مشخص کنیم. قائد الام اینجا فعلا اون چی رو که آیت طباطبایی مطرح فرمودن، مسئله علت قائی در افعال متعارف و افعال متعارف علمی که از نوع فاعلیت بالقصدن و افعال غیر علمی که مربوط به عالم مادن. چرا هم این دو سه تا فاعل رو فعلا تأکید کردن؟ به خاطر حیث اهتمام علت قائی در عالم ماده که محل بحث متکلمین و محل بحث منکرین و ملحدین و مثبتین و توحید و اینها، ارزش بحث کلامی و دینی زیادی بر این بحث بار میشه و مهمه از این جهت، لذا هم از قدیم الایام حکماء مشاع هم به این حیث ماجرا اهتمام داشتن.
در مورد ترخص علت قائی
توقف علت غایی
یعنی چی به علت غایی توقف داره؟ آیا خود شی به علت غایی توقف داره یا حرکت میشه؟
الان اینجا عرض میکنم تو بحث بعدی الان مفصل عرض میکنم. ادامه میخوام بدم.
بیشتر از اونچه که تو فلسفه اخلاق بررسی کردیم اینجا مطلب
داشتیم. بله مطلب داشتیم. دیروز هم شما تشتا داشتیم. اثبات کردیم. گفتیم مهمترین قسمت ماجرا در علت غایی این کلمه علت غایی انحراف فکری ایجاد نکنه. علت غایی که ما تو اصول میخوندیم که این گفتیم علت غایی متمم فاعلیت فاعله، علت غایی علت فاعلیه و علت غایی تصورن مقدم وجودن مؤخره، اینا همش در مورد فاعل علمیه که تصورش بر وجودش مؤخره، که تصور میکنند رفع تشنگی را بر متحقق میکنند در خارج بعد از مراحل شجی. لیکن علت غایی که حقیقت علت غایی در تمام پدیده‌های عالم خلقت مایته الیه حرکه و مایته الیه فعله، که این مایته الیه فعل و مایته الیه حرکه از باب اون برهان وجود ربطی که گذشته و آینده رو به هم پیوند میده، هر حرکتی در عالم غایت منتظره خودش رو داره.
ولی آخر کار مشخص میشه
چه ما بدانیم چه ندانیم، چه بخواهیم چه نخواهیم. آقای مصباح هم خیلی زیبا مقداری از این مطلب رو هم در آموزش عقایدشون خوب استفاده کردن و توضیح دادن، هم در فلسفه در آموزش فلسفهشون در درس وحدت جهان، در درس وحدت جهان که در جلد یک هم هست، در جلد دو در اوائل مباحث هستی شناسیشونه، اونجا هم نه حالا لازم نیست خوب توضیح دادنه. اما متاسفانه آقای مصباح که اونجا از ثمرات این مطلب استفاده کردن، اینجا دلیل مطلب رو قبول ندارن، نه دلیل مطلب رو فی محله وجود ربطی رو قبول کردن، نه در اینجا که آی طباطبایی از باب وجود ربطی و نسبت ثابته بین شی و کمال شی صحبت میکنن قبول دارن. یعنی تو نهایی به همین مطلب، به همین عبارت بهینی شکل پاورقی و حاشیه دارن اشکال، هم در وجود ربطی اشکال رو قبول دارن، لکن از ثمراتش استفاده میکنن. اون ثمرات این مطلب در نظام فلسفی اسلامی مثل یک درخت هزار ساله است، یه مطلب نوعی نیست که ثمرات جدیدی داشته باشه. سالها و سالهاست که حکما از میراث این قسمت فلسفه استفاده میکنن. مسئله غایت داشتن عالم خلقت و غایت داشتن عالم ماده و حرکت به سمت کمال در عالم ماده و اینکه هر چیزی داره به سمت کمال خودش یک طریقی را میپیمایه، کمال اقلی ممکنه دفع بشه به خاطر کمال اکثری، شر اقلی ممکنه ایجاد بشه به خاطر دفع شر اکثری و حصول کمال اکثری، اما در مجموع پدیده‌ها به سمت کمال خودشون در حال حرکت هستن. خب اون میراث اینه، همه اون حرفا بله باید تو این مبدع تصدیقی کل حرفای بعدی ما سر مورد انکار بشه، همه اینها خراب میشه. خب فکونو علا ذکرن از این برهان، ادامه تحقیق ما از این برهان در بحث حرکت خواهد بود. باز دارم تأکید میکنم هنوز ما قصه برهان رو تمام نکردیم، شاید بشه اینجا بیشتر در مورد این برهان صحبت کرد، لزومی نداره تا ما به حرکت برسیم. خب الفصل الثامن فی اثبات الغایه فی ما یعد لعبا یا لعبا او جزافا او باطلا و الحرکات طبیعی غیر ذلك. خب عنایت کنید در این بحث و در فصل بعدی ما دنبال یه مطلبی هستیم که باز مبدأ مستقیماً مبدأ تصدیقی است از مباحث در بحث عدل الهی و در مباحث مختلفی در علم کلام هست، مستقیماً مبدأ تصدیقی اون هست، یه واسطه هم نمیخوره. ولی اینکه الان ما از حیث دنباله بحث علت غایی، حالا علت غایی اثبات شد، حالا شکوکی به علت غایی وجود داره، اشکالاتی در مورد علت غایی وجود داره، میخوایم اشکالات رو جواب بدیم. تو مباحث انسان شناسی ما همین بحث مفیده، ندیدن این بحث در بحث مقدمی واجب سبب شد آیه آخون تصویر محل نزاع رو اشتباه تصویر کنه و تحریف کنه.
در بسیاری جاهای بحث ثمره داره. خب از جهت میدانی بدونید که در علوم مختلف و در جای مختلف همین بحث بسیار آسون ظاهرا مفید خواهد بود. خب اشکال چیه؟ اشکال این است که خب شما با توجهی برهان و برهان شما در فوائل بالقصد علت غایی رو در همه فوائل اثبات کردید. گفتید متمم فاعل فاعل نباشه فاعل نمیتونه کاری کنه. در حرکات طبیعی هم به خاطر اینکه هر شی ایمان نسبت با کمال واقعی خودش هر پدیده ای آینده نسبت به گذشته یک رابطه تکوینی و لایتخلف داره یک علت غایی رو به نظر موجبه کلیه اثبات کردید، موجبه جزئیه نه. در حالی که ما در همه این موارد مثال نقض داریم. خب مثال نقض چیه؟ مثال بزنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله اول، اصلا فوائل طبیعی اینو از آسون به سخت حالا سه شروع میشه. فوائل طبیعی که علم ندارن که بخوان قایت داشته باشن، موجودات مادی قلب میتفه، قلب شما تو بدن انسان در بیر بزایدش توی محدود دائم در حال تفیده این که علمی ندارش باد میبرد برگی میفته از
درخت،
تصور شیء تصور قایت نیستی. اینها علم نداره که قایت داشته باشه. چیه جوابش؟ چیه؟ ما گفتیم قایت منتهی به هر که ما دنبال قایت علمی رو خود اول علم رو از جدا کردن که اتفاقا نیست. گفتن هم متکلم اینا اشکالاتی متکلمی گفتن به حد ابو علی، یعنی اینا فرضی نیست، قائل داره.
از
اول میگفتم ماینده یکیست که اشکال نمیده. گفته ماینده، بند خود تصریح کرد ماینده یه لعیم به
با ماینده ها جفا حل نمیشه. ما باید ثابت کنیم که غایت فقط تصور رای نتیجه نیست، تصور معنا نداره.
ما هم همین رو گفتیم به دیروز شده ماینده یه لعیم به همین ماینده یه لعیم که همین
نه
شیر وقتی کردیم نه مواعده کردی؟
کجا از این جمله اینی که
گفتن؟ مواعده کردی؟ نه آقای آقا محسن من خیلی بزرگم آره جدیدن با هم به عقد داره بردم که با هم مواعده کنه. بله حالا نبید رحمی نشده چرا شده بالاخره بالاخره ما این دو تا رو قانع کردیم که ما هم جدی میشون که مباحثه نمی کنن، قانعش کرد با هم مباحثه کنن، هم چون مباحثه بالاخره جذب و انجذاب معامله است دیگه، عرض طرفینیه باید قبول کنن، ایقاع نیست، اجبار هم نیست، حکومت هم نیست، حکم حاکم هم نیست. گذاشت این توی هر دو راضی هست گفتیم آقا تا مباحثه
میکنیم
حالا بریم سراغ فوائل علمی. پس این اشکال اول اصلا فوائل غیر علمی بخونم همی که کنم رب ما یوزن ان الفوائل طبیعیه. من یکی یکی بخونم بریم جلو. لا غایت لا فی افعال فوائل غیر علمی، فوائل طبیعی قایت در فوائل طبیعی، یعنی فوائل غیر علمی قایت ندارن. ظنن اشکال کجا بوده؟ ان القایته یجب ان تكون معلومتا مرادتا للفاعل، نه علم و اراده ای براشون تصویر نمیشه. خب جواب لكن انك عرفت ان القایته احد انزال ما جواب هم اول دو بخشش کردیم که یکی ارکان ازن و ان الفوائل ان للفوائل طبیعیه قایتا فی افعال، اونا هم قایت دارن. قایت چیه؟ یه ما تنتهی الیه حرکات اثر قایت اسمی نیست. بریم سراغ افعال اختیاری. دسته ای از افعال اختیاری انسان هست که در این دسته علت غایی وجود نداره. جا که چی؟ چی میگن جواب؟
یه تا خودشون حرکت
دارن. چی؟
اینجوری
که
تا خودشون
اینجوری
یه
حدی مثلا در
میاره. مثلا
شما قلبتون میاره. مثلا حرکت دیگه داره. همین که ما تغییر حرکت، مصداق حرکت تو طبیعت قدیم با طبیعت با فیزیک جدید فرق داره.
گفت تذاتشون.
مصداق حرکت بردار، اما اصل این که هر حرکتی منتهی‌الیه داره همه قبول داره که همین میشه قاعده ما. خب حالا ببینید افعال اختیاریه‌ای که قاعده نداره. مثال اول، مثال اول بازی کردن، بچه بازی میکنه، کجا تصور مصلحت کرد دست مصلحت کرد، آدم بیکاره داره با ریشش بازی میکنه، داره فکر میکنه با ریشش بازی میکنه، او فکر فعل ارادی اختیاریه، داره فکر میکنه، داره مطلب علمی فکر میکنه، اما با ریش بازی کردن و تسبیح و انگشت دور دادن و نمیدونم آدم بیماری که حل، آدم بیماری که ای فعل به او فعل میشه تب کرده، حالش بده، در حالت خماری و در حالت هزیونگویی و تب بالای 40 درجه و اعصاب خردی، هی ای فعل به او فعل، بلند میشه راه میره، اعصاب شاسترش میزنه، کجا اینجا واقعیتی وجود داره؟ حالا اینجا توضیح بدید. آقای داوود اشاره میکنن به همون مراحل تصور مصلحت، تصدیق و مصلحت شو و اراده و انجام و کار، اشاره میکنن به اونها، میگن اون مرحله تصور مصلحت و تصدیق و مصلحت که عبارت اخرای مسئله علمه، علم شوق اراده چی؟ که علمش تصور و تصدیق میکن. تو مسئله علم اگر کسی دقت کنه برای اینها غایت درست میکنه. مسئله علم از این است که علم خیالی باشه یا علم عقلانی باشه، همون چیزی که اول منطقه هم میگفتید که بعض وقتا علم حسیه، بعض وقتا خیالیه، بعض وقتا عقلیه. حالا یه جایی علم ما علم خیالیه،
تخیلیه،
علم خیالی صور جزئیه که این صور جزئیه بدون تربیت و تفکر مبدعی سری اتفاقات میشن در نفس. عمده افعالی که از انسان از جنس افعال حیوانی انسانه اینطوری سر میزن. آقا انسان گرسنه میشه تا بوی غذا رو استشمام میکنه، تا رنگ غذا رو میبینه، لذا کسی که میخواد غذا کم بخوره نباید قضا رو ببینه، نباید روی قضا رو استشمام، نباید به قضا فکر کنه، تصور میکنه تصویر یه قضای مثلا چرب و چیدی خوشمزه خوشتیپ رو سر آب دهنش سرازیر میشه. اینها تصورات خیالی هست، تصورات خیال که دارم بگم یعنی جزئی هست، شکل و مقدار دارن، به یک معنا هم تخیل هست، یعنی تو میسازیشون، الان تحقق خارجی ندارن، ممکنه تخیلم نباشه، به یاد آوری تصویر خیالی قبلی که واقعیت هم داشته باشه، به یاد آوردن یک اتفاق گذشته باشه، تخیل به معنای درست کردن یه تصویر چینی نباشه، خیاله به معنای بانک حافظه اطلاعات جزئی باشه، اما همین تصویر خیالی سبب بروز یک سری اتفاقات درون نفسانی، و اگر خیلی زورش زیاد باشه و قوی باشه برون نفسانی بشه. در اینجا در محسن داره میخنده، هم در تو مقام تصور مثلا پیزا و اینایی،
نه
نه نه
اوبانه
چی؟
اوبانه بذاره.
حالا در این موارد ما یستقا علیه که این فعل علت غایی داره که تصوراً مقدم وجودن مؤخره، اما لا یستقا علیه که این قایت قایت عقلانیه، شؤون قایت عقلانی از تربی و تفکر و مصالح حقیقیه و صحیحه و این چیزان برش ممکنه با نشه. همین رو بیاید سر ملاحظه و مرافره با مصلحت و با حکمان نقص بیاده کنید، اونجا هم که داشته حرف میزدید در واقع به یک معنا داشتید به این شکل حرف میزدید، یعنی سبب افعالی میشد که ملائم نفس هست، ملائم نفس هم لذت و علم وقتی به عنوان قایت داره، اما قایت داره تصور مصلحت میشه انجام میشه، اما تصور مصلحت کلمه مصلحت نبرد تو کمال و نقص، بگید علم مصلحت حس کنید، تمام است، حتی اصلا اصولیشو بذارید کنار فعلا، بگید علمی داریم که سبب برانگیخته شدن شوق میشه، شوق سبب برانگیخته شدن اراده میشه. حالا اون علمی که سبب برانگیخته شدن شوق میشه، گاهی اوقات علم خیالیه، گاهی اوقات علم تخیلیه، گاهی اوقات علم وهمیه، هیچ دیگه هیچ واقعیتی هم نداره، اما سبب برانگیخته شدن شوق میشه. ریشه این مطلب این است که انسان معصوم نیست از جهت علمی. این سوال اینجا اما علت قایی دارن همین.
چطور
در تخیلات چون ترزی وجود نداره اوتوماتی فاصله‌ای بین تصور و تصدیقشون نیست. این دیگه تو منطق نه، اصلا تو مرحله عقل نیست. قوی عقلش اولی باشه. مگر الان یک فیلسوف با قوه عقلی ویژه، یک ریاضیدان با قوه عقلی ویژه 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 نداریم تا یه صحنه مثلا معصیت الله یه میبینه یه دفعه خودش هم تحریف میشه. دستی به قدرت قوه عقلی نداره. اینجا تصور خیالی موجب برانگیخته شدنه. این وقت به ریاضت‌های نفسانی با شؤون دیگه داره که تصوراتی براش به وجود بیاد تو مرحله خیال، اما سبب تحریک او نشه. تصدیق گفتم علم بگید، تصور تصدیق میزه کارش رو پیاده میشه برای بحث منطق. تا توضیح بدیم فرق بین تصدیقات حسی، تصدیقات خیالی و تصدیقات عقلانی چجوره، کجاها تصور مقدمه، کجاها تصور مقدم نیست، آیا اصلا تصدیق انسان اول به تصدیق میرسه بعد به تصور، اول به تصور میرسه بعد به تصدیق، دو دستر سه دستر، اینا همش میره برای بحثای منطقی کار. لذا من اینجا گفتم فعلا بگید علم. پس در اینجا ما غایت علمی داریم اما انسان در غایات علمیش معصوم نیست. لذا ممکنه غایتی رو درست کنه خودش هم بدون خطاست اما تحریف بشه، تحریف بشه. یکی از قسمت‌های مهمی که من جهتش رو میگم چون مؤثره بعداً، یکی از قسمت‌های مهمی که امروز اگر کسی بخواد در بحث‌های روانشناسی بخواد بره در روایات ما کار کنه و نکات دقیق اسلام رو در مورد روانشناسی و تعلیم و تربیت پیدا کنه، هم روانشناسی تعلیم و تربیت، با این با توجه به این توضیحی که تو این فصل الان گفتن وارد شدن در روایات تو این جنس مطلبه، روایاتی که این مطلب رو متکفله، داری روایات زیادی در این مطلبه داره. بسیاری جاها حضرت رضا و از امیرالمومنین هم مزید و از حقیق رو بزرگوار که علیه السلام تأکید کردن مسئله کنترل بچه، بچه بیکار نمونه، تنها نمونه، اینکه مثلا بچه رو توی اتاق تنها میخوابونه، اتاق خودش باید عادت کنه. مطلب غلط نیست اما جاش کجاست؟ بچه تنها نمونه، بیکار نمونه، خوشا به حال اون پدر و مادری که وقتی بچه‌شون رو طوری تو روز واداره به فعالیت میکنن که وقتی بچه سرش به بالش میخواد برسه نرسیده به بالش خوابش میبره. بله نه، روایت جدیه. شقی جوانی که سر به بالش میگذاره اما خسته نیست، خوابش نمیاد، شقیه. تعبیر امیرالمومنین. بسیاری از معاصی الهیه مبدأش تصورات خیالیه، یعنی فاعلیت فاعل بالقصد اما با غایت خیالی. غایت خیالی هم مال حب دنیا هست، این هم حالا قرآنیش هم ببینیم، غایت خیالی مال حب دنیا هست. راه ریشکن شدن حب دنیا هم فکر معاد و مرگ و قیامت و برزخ و عذاب الهیه. لذا هل یبلغ احد من درجات شهداء بعد من ذکر الموت فی یومه و لیلته 20 مره، پیغمبر اکرم فرمود. این باعث میشه که آدم از مالیخولیای خیالات دست بکشه. بسیاری از این گناه ها و معاصی که امروز بین جوانان رایجه به خاطر بیکاری و فکر خیالیه. رمان‌های غلط، رمان‌های مبتذل، نه تخیل. رضا رمان خوندن خیلی خطرناکه. نمی‌دونی. تقویت کردن قوه تخیل. بعد شما قوه تخیل قوی می‌کنی، می‌بینی دست شیطان که شیطان ببرتش در هزار تا مسئله دیگه. اینطور نیست که همه با قوه تخیلشون فقط شهری از کفاو بسازن. یکی با قوه تخیل شهری از هزار تا فسق و فجور می‌سازه.
یه بار مطالعه
نکردم
اما خوب شد.
خب این تا اینجا. پس با همین زاویه اگه کسی وارد بشه، خیلی دوباره در تعلیم و تربیت به روانشناسی داریم که اینطور قابل تصویرن و بعد از همونا قواعد کلی برای تعلیم و تربیت روانشناسی اسلامی رو به دست میاد. اینا میشن مبدأ تربیت اسلامی. خب قسمت بعدی ماجرا بخواهد همین مقدارم بخونم من. و ربما یوزن ان کثیر من الافعال الاختیاریه لا غایت لها، گمان شده که بسیاری غایت ندارن. کملاعد استبیان به حرکات لا غایت لها اونفر فیها، بازی های بچگانی که بچه در اونها غایتی نه. آقا اصلا بچه دو ماهه، بچه چهار ماهه، بچه یه ساله، دو ساله، او تختش خوابیده، تو گهوارش خوابیده، داره با ایش دیگه از بالا آویزون کردنه براش، مثلا آدمه کیه نمیدونم، مثل چیز صدا میده، جقجقه یه بازی میکنه، با دست میزنتش، با پا میزنتش، خب دستشو میذاره به دهنش، عادت دیگه اینها قایت نداره. و کلعب به لحیه، این هم مال صبیانیه که بله شیخون یتصبه آی جواز بفرمودی توی و کتنفس به کنتقال مریض نائم من جانب الى جانب که وقوف المتحرک الى قایت عن قایته. آقا بنزین ماشین تموم شد نرسید به شهر بعدی، چاه کند به آب نرسید، اتفاقاتی طوری به عرض مان این یم نمو انزال الى غیر ازاره کنه الاسلام، اتفاقاتی که در عالم هستن و غایت ندارن. حالا ما قسمت نفسی، قسمت فاعل علمیشو گفتیم تا اون قسمت آخر بمونه، مانع‌هایی که پیش میاد، آدم چا میگنه به چاه با آب نرسید میخواد با آب برسه، اینا رو مثال میده، ادامه میدیم بحثشو. ولی حقا نشیئ من حاضر افایده یا خود افایده، قاعده کلی هم موجب کلی غایت داشتن درسته و اینها هم غایت دارن. توضیح بذارید ان الفعل افعال الارادیه مبدا قریبا للفعل، فاعل بالقصد را اعتباطی از آخر مراحل شروع میکنه به گفتن، مبدا قریبا للفعل اراده، هو القوه العامله المنبثه في العضلات، اون قوه عامله که پخش میشه در عضلات و عضلات رو به حرکت در میاره میشه اراده، و مبدا متوسطا قبلا و هو الشوق المستتب للاراده، شوقی که اراده پشت سرش میاد، اجماع پشت سرش میاد، اجماع یعنی برانگیختگی نفس برای انجام کار، میگن اجمع همه ها، یعنی حرکت کرد به سمت کار. و مبدا بعیدا قبله هو بل ال ال چیه؟ در این ما هو تصور الفعل على وجه جزئی الذي ربما قارن التصدیق، ربما قارن التصدیق به ان الفعل خیر للفاعل، گاهی اوقاتی که یه تصدیقی هم کناری هست که این خیره یعنی کماله، اما تصوری است که مبدع شوقه.
حالا چرا اراده رو چیز نگیره مبدع؟ مبادی الان شوق شد و علم شد و
اراده
یا عامله؟
نه خب یه عامل یعنی اراده، عبارت اخرى اراده، قدما که به کار میبرن گفتن قوه یا عاملی المنبثه فی العضلات، قوه حرکت دهنده ای که در عضلات پخش میشه و انسان رو ماجرا رو به حرکت در میاره، همیشه اراده.
مفاضل با پیش کردن
باشه چیکار کنیم؟ حالا فعلا اینا میخوام منظورشون اراده است، ما خودمون میخوام دعوای علم دیگه ای با اینا داشته باشیم. خب عبارت درست البته درست درست بله، کل من حاضر مبادی ثلاثه قایت، هر کدوم از این مبادی هم قایتی داره، شو تحت شرایط مشخصی به وجود میاد، چقدر قشنگ آیه طباطبایی نشون میده حتی خود این مبادی بدون قایت نیستن، شو تحت شرایط مشخصی به وجود میاد و تحت شرایط مشخصی انسان سبب حصول چیز دیگه میشه به نام اراده، اراده تحت شرایط مشخص به وجود میاد سبب حدوث فعل خارجی و جوارحی از انسان میشه، علم تحت شرایط مشخصی میاد و سبب حصول شوق میشه، اینا هر کدوم قایت خاص خودش را دارن، هر کدوم قایت خاص خودشو داره، اما ربما تطابق اکثر من واحد منها فی القایه و ربما لم یتطابق، گاهی اوقات همه اینها با هم متوافق و متطابق با هم تحت غایت مشخصی به حرکت در میان و انسان رو به سمت او رهنمون میشن، گاهی اوقات هم اتفاق نمیفته. فاذا کان المبدا الاول وهو العلم فکریا، یعنی عقلانی، کان للفعل الارادی غایت فکریه، و اذا کان تخیلا من غیر فکر فربما کان تخیلا فقط، گاهی اوقات تخیلا ثم تعلق به الشوق ثم حرکت العاملت نحوه یا حرکت العاملت نحوه العضلات. حرکت الشوق میگفت بهتر بود، چون حرکت الشوق العامله و العامله العضلات، یعنی دو پله. حالا پله وسط رو دیگه نگفته، حرکت حرکت الشوق العامله یک، حرکت العاملت نحو اون غایت خیالی العضلات را دو، و یسمى الفعل عند اذن جزافه، بسم فعل جزاف، یعنی فعلی که با تصور فقط حرکت اتفاق افتاد درش. کما ربما تصور الصبي حركه من الحركات فيشتاق اليها فياتي بها، مثالش حرکات صبیان. و من تعت الیه الحركه حين اذن غایه للمبادی كلها، آنچه که حرکت به او منتهی میشه او همون غایت واقعیه. چقدر قشنگ. آقا اول چه گفتن؟ گفتن نگید غایت دو معنا داره، غایت علمی، غایت علمی در غیر علمی ماینتهی الیه، غایت واقعی در همه افعال ماینتهی الیه. گاهی اوقات علم ما مطابق با ماینتهی میشود، گاهی اوقات نمیشود، اما غایت واقعی در عالم ماده همون ماینتهی الیه همیشه.
خب
یه
اون
سه مبدأ
هم
قایدش
با اون
قایده
مایت
الهی
دیگه چی نشد، باز فعل انجام میشه،
فعل انجام میشه اما خطا میره. خطا اینجا
صحیح، تخیلی هم
داره. بله چون خطا در مرحله قایده داریم، در مرحله شوق داریم، در مرحله اراده داریم، در مرحله خارج هم داریم. ممکن است قایده تو یه چیز دیگه ای باشه، شوق نسبت به او بشه، اراده هم نسبت به او بشه، کار اونطوری بشه، بعد اون چیزی که محقق میشه چیز دیگه ای باشه. گاهی اوقات یعنی علما با هم نساختن، گاهی اوقات علم صحیحه، شوق هست اما اراده پشت سرش نمیاد، کار انجام نمیشه. گاهی اوقات علم هست اما انقدر یه آدم خبیثه که مصلحت واقعی اخروی خودش هم علم بهش داره اما هیچ شوقی بهش نداره. پس اینا هر کدومشون تحت شرایط مشخصن. اینا عبارت اخری هم من تو مقدمه باشم خیلی اینا رو براتون شفاف توضیح میدادم، گفتم بهتون ببینید اینا علت هم دیگه، نقص علت اینها، بعد اینها یه رابطه منطقی با هم دارن، اگه قبلی نیامد بعدی نمیاد. اینا رو چجوری میخوایم توضیح بدیم؟ الان داریم توضیحشون میدیم. خب و ربما کار تخیلن، گاهی اوقات مبدع ما مبدع فکری تخیلن، اما مع خلق و عاده تخیل است، اما تخیل فقط آدمو مشتاق نمیکنه این کار رو انجام بده، چون عادت به این کار داره. تخیل وقتی با عادت ثانوی انسان کنارم قرار میگیرن انسان رو حرکت میدن. تخیلا مع خلقا و عادت کالعبث باللحیه، یه کار بیهوده که آدم بازی میکنه با ریشش، چون عادت کرده اینطوره.
اینم غایتی داره،
یعنی واقعا شما تصور پیتزا کنی شوق برات ایجاد میشه، اما تصور کنی بازی کردن با لحیه شوخی برات ایجاد نمیشه. پس چرا بازی میکنی با لحیه؟ میگیم آقا این عادت کرده. میگه پس اینجا شوق، اینجا غایت است به علاوه، یعنی تخیل است به علاوه یه عادت. و رو به ماکان تخیلا مع طبیعت، گاهی اوقات تخیل است اما به همراه یک قوه طبیعی که از تنفس، او تخیلا مع مزاج، شرایط مزاجی انسان اقتضا رو داره که حرکات مریض و یوسف ما قصبا ضروری ها تو فلسفه نیم قصد زن و فی کل من هازه الافعال لمبادئها ها غایاتها. خلاصه کن آقا، بالاخره غایت به معنای مبدع فکری، مبدع علمی همه دارن، به معنای ماینتهی الی هم همه دارن، اما ممکنه اینها بر هم منطبق بشن، ممکنه منطبق
نشن.
اما الغایت الفکریه فلیت لها مبدع فکری حتی تکون له غایته، مبدع فکری نداشت تا بخواد غایتش غایت فکری باشه.
عادت و
فرمودید
که عادت و خلق و
اینها
بالاخره
مبدع علمی
میشن یا نه؟
نه، اینا شعار شعون نفسن که کنار مبدع علمی قرار میگیرن و حرکت میدن، کنار مبدع علمی قرار میگیرن و حرکت میدن. یه قوه دیگه ای هست از نفس کنار او قرار میگیره. تفصیلش تو مباحث نفس الان اینجا در واقع یه چیزای اصل موضوع داریم میگیریم ها، خودمونم حواسمون هست. من چرا الان دارم ایتیکا زود میگذرم؟ چون اینا رو برهانی ما نخوندیم. ما فعلا الان دنبال چی بودیم تو ای بحث؟ یه قسمتاش اصل موضوع هم مضر هم نیست به بحث ما. ما دنبال این بودیم که نشون بدیم یک علت غایی تصوری در همه اینا هست، دو علت غایی به معنای مایسته الهی فعلا باز در همه اینا هست. گاهی اوقات این دوتا بر هم منطبق میشن، گاهی اوقات منطبق نمیشن. حالا بقیه مطالبش که حیث طبیعت و مزاج و اینهاست، اینا رو باید ما تو نفس اول تفصیلا بخونیم، ما نخوندیم، لذا من دارم زود میگذرم ازشون. حواس من هست که دارم زود میگذرم. بخوام اینا رو بخونیم، بعد بریم 70 80 صفحه اسفار و شفای بوعلی نفس بخونیم تا بعد حرفا اینا دقیقاً حدود و سقوط ایتیکاش معلوم بشه. یه چیزی داشتن که من به عالم مدت امروز طبیعی امروز پزشکی جدید عوض کرده ماجرا رو. کل مبدا من هذه المبادی اذا لم يوجد غایه للقطاع الفعل دون البلوغ الى الغایه بعرض مانع من الموانع، هر کدوم از این مبادی که ما گفتیم اگر غایتش محقق نشد فعل نرسید، دون البلوغ الى الغایه به غایتش نرسید، چرا؟ چون مانعی از موانع ایجاد شد. سمی الفعل بالنسبه الیه باطلا و انقطاع الفعل بسبب مانع یحول بین الفعل و بین الوصول الى الغایه غیر کون الفاعل لا غایه له فی فعل. یه بار میگید فاعل غایت نداشت، فاعل علم داشت به غایتش، یه بار میگید به اون غایت نرسید، تمام. حالا فصل بعدی میخوایم دو تا نکته رو به این مطلب اضافه کنیم. فصل بعدی میخوایم دو تا نکته رو در واقع گفتیمش مجمل، میخوایم تفصیلش بدیم برای فردا میمونه. دو تا نکته اینه. نکته اول ببین، الان ما اومدیم فرض گرفتیم که این غایتی دارد، مانعی ایجاد شد و به من نتیجه نرسید. فصل بعدی میام این دو نکته رو زوم میکنیم روش، متبلور میکنیم. ممکن است غایتش اصلا مطابق با واقع نباشه، مانعی هم ایجاد نشه، کارم تا آخر انجام بشه، اما ماینتهی الیه الفعل غیر از غایت علمی بشه. الان گفتیم مانع ایجاد شد نرسید، فرض کردیم غایت درست بود اما مانع ایجاد شد نرسید. حالا میایید فصل بعد متبلور میکنیم، ممکن است مانع ایجاد نشه و کار تا آخر بره، اما تصور غایت با غایت ماینده الی الفعل مطابق با هم نباشه. بله. یه نکته دومی که تو فصل بعد روش تاکید میکنیم و خیلی غلیظ میکنیم مسئله را، مسئله چگونگی غایت عالم ماده است. غایت عالم ماده مال کل فعل فعل نیست، غایت عالم ماده کل عالم ماده رو هم یه غایت داره. یه همونیه که تو عقاید بهش میگفتید نظام احسن، تو فلسفه گفتید علت عالم ماده عقل اوله، یه موجود علت کله، او هدایتگر کله، او مدبر کله، او غایت کل رو تصویر میکنه. لذا نمیتونیم بگیم این فعل غایتش چی شد، این فعل غایتش چی شد، و بگیم تو کل عالم ماده غایت چی شد. نه نه اون مال بحث حرکت.
حالا این هم بیا غایت های جزئی
مثلا در اون خفت
دوانه بخندن، این هم بیا غایت های جزئی نمی کن آجا. نه جزئی هم غایت هست اما همه شو دارم در
یک نفی نمی کنه، اما وقتی کلی نگاه کنیم میبینیم غایت محققه. وقتی جزئی نگاه میکنیم گاهی اوقات شر قلیل هم ایجاد
میشه. ولی خب ما بعضی خود فهمم از غایت غلطه، یعنی تصوری که از غایت
اون مطلب اوله، این مطلب دوم با حیثش غیر از این مطلب اوله با هم مرتبطه. بچه‌ها طبق علت
توقف بود این قایت، طبق علت بسیم از علت و غایت علت تعریف توقف و شهر توقف این علت
چجور
به
اطلاق میشه؟ عرض میکنم، سوال خوبی، عرض میکنم خدمت، عرض
میکنم
خدمت. اگر بتونید دوستان این بحث نظام طولی و عرضی عالم رو از ایرای یه نگاهی اجمالی داشته باشید برای فردا خوبه. دیدم گفتم این رو؟
نه. در صورتی
نه.